چند زمانی هر بیننده و گردشگر بیاید محو زیبایی هاش میشه، دو طرف همی فضا را اشغال کرده و یک چمن بسیار وسیع و فراغ و بزرگ است و خیلی هم سبز، آب روان هم داره. دیگه خوشبخت هستیم که ما اومدیم از این چمن هم دانستیم که دیدار بکنیم. خب صفا صاحب، دلیلی هم که ما و شما اومدیم به چمن همی بود که هم این چمن دیدار داشته باشیم و هم در یک فضای آرام، سکوت، کمی در رابطه به خود یک آلنگ بیشتر بدانیم.
به چمن یک آلنگ بس جان خوش آمدیم، فعلا در قلبی یک آلنگ یا چمن قرار داریم.
خب اینجا را بر نام قلب یک آلنگ هم میگن.
بله بله.
بسیار خوب، پس چی خوب است که در قلب یک آلنگ قرار داریم. بیشتر بشنویم درباره یک آلنگ، از موقعیت جغرافیایی یک آلنگ بر ما بگوین.
یک آلنگ یک از ولسوالی های درجه یک ولایت بامیان است و در اینجا به تعداد 500 تا 400 قریه وجود داره. تعداد نفوس از یام از 120 هزار تا 150 هزار تعداد نفوسشان است به اساس آمارهایی که امو نهادهای زیربط انجام داده. و این یک آلنگ چرا یک آلنگ میگه؟ یک آلنگ یعنی یکا، یعنی ممتاز، تک امزی معنا میده ده این که یعنی زیبایی. یک آلنگ به این معنا که ممتاز، یعنی تک، یعنی زیبا، یکا و نمونه است.
صفا صاحب، پیشتر ما کنجا صحبت ها رو داشتیم، در بازار هم گفتن که یک آلنگ نمبر یک، درست نی؟ یک آلنگ نمبر دو، این چی زمان از هم جدا شد و چطور کردیشون باز به نام یک آلنگ یک و یک آلنگ دو میگن؟
با تلاش های یکی از بزرگای همین منطقه به نام لوی پاسخال غلام علی وحدت که والی و زمان در دمی ولایت بامیان والی بود، به تلاش های از او اونا تلاش کردن تا بتونن بس امو نفوسی که ولسوالی یک آلنگ داشتی را به یک آلنگ یک و دو تبدیل بکنه که از نظر واحد اداری اینجا به یک آلنگ یک و دو نامگذاری شد. و این مردم کس به زیادتر پیشه مالداری داره. خب اول همی تمامی امو نیازهای خود از طریق مالداری پیش میبره و از بعدن هم زراعت پیشه هستن که زمینای زراعتیشون به حدی کافی نیست، ولی به مو کاتگوری دوم زراعت است که انجام میتن.
بسیار خوب. خب دوستو، ما سفر ما در ولسوالی یک آلنگ نمبر یک بود. انشالله که سفر بعدی را هم میداشته باشیم در ولسوالی یک آلنگ نمبر دو و از داشته ها و زیبایی های ولسوالی یک آلنگ دوم هم برای شما دوستا بیان میکنیم. ما یادم رفته بود که دوستا را بگویم که ما میریم به طرف بابردره که امو قصد نهایی ما یا مقصد نهایی ما آبشار بابردره است و با جمع از دوستا طعم بسیار کلوخی و مزه‌دار هم مزه میکنیم. دیگه فکر میکنم که آیست آیست ما خودتان بریم صفا صاحب به طرف بابردرک و آبشار بابردره هم فکر میکنم انتظار ما خودتان میکشه.
انتظار ما شما رو میکشه اونجا.
تشکر میکنم از شما وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما از برنامه شما.
سفر و چکر.
در سفر به هزارستان میمانی که به کدام وجه از زیبایی هایش بپردازی. آنقدر تنوع و غنامندی هست که این حیرت کاملا بجاست. مردمانی که در سفر متوجه میشوی حتی لباس ها هم در مناطق مختلف تفاوت محسوس خود را دارد. کلاهی که در یک آلنگ است با سلیقه جاغوری غزنی تفاوت دارد. لباس سنتی ولسوالی پنجاب با کجران اروزگان متفاوت است و همه راوی سلیقه خوب مردان و زنان هزارستانند.
چه ما شه د خوشراونه د لب سراغ خشتل کیوم بچای شپتالن چیرتل کیرمای نه یا اټرما پټ کیما کیدم و چې مور او میدم دیګه مو مر محمود کچالو کیدم اتای مر محمود کچالو پاس منبر نه دی پاس مجید او بچای نیالا مر محمود کچالو کیدم اتای ما
نه مر محمود څه مونوم دی
مر محمود د قاموت نام شمویا مر محمود مګه
کچالو را؟
کچالو، کچالو، دم بر محمود کچالو کش کدوم
خواه، منتقر میر محمود
منتقر میر محمود میگه، ما تاییدن دیگه اینه یه پاس ممجید اینه یه نیالای با آقا تایی چا دیده بچه ای اونا روپی نده که او تاوا بیری دوزه گود که بچه هم دتا ها ایران رفته داره سه ماه میشه در ایران تا در رفته اگه سه ماه میشه مگه با یک ماه امسال نمشه سال دیگه امسال بله خوچاخه خدانم سال دیگه آره سال دیگه وال خود ما رو پیره اینم توا بگیرید جای سنگ نه جای شنیر خن سنگ در گیره اگه آو نخه که خوش میشه نه اشکش در گیسه اشکش در دوزه گفتن برد راو کن بر اشکش در گیسه بچه
جای خدک گرمیه
آتا تای گرمیه در آدم در میده نه در میده بچه شیری اون رو کن بچه شیری الله بچه شمور عمر بیده بچه خدا شمور نگاه کنه تا در سالا شمور نگاه کنه بچه شیری آ بچه شیری ما سمن می تا رای دیگر تا مایین تا منگرنی یک دیگر خراب بچه شیری تا میتر او یا الله یا خدا که مرده که زنده تای گیدی ما چه بچه دیدی سو؟
مایگه این صدر میگره خو؟ ای زردالوهش میچ که پاس میشه؟
آ بچه زردالوه از مو ای دور از مو بچه ایگه نیده سرد دیگه سرد سرد بچه گرمچل نیو تا سرد پاس پاس میرسه
لباس های هزارگی نقشی مهم و ویژه در حمایت از هویت اجتماعی، فرهنگی و سنتی مردم افغانستان اخصن و ارزش های ملی این کشور ایفا می کند. لباس های هزارگی به مثابه هویت ملی و یکی از بارزترین مظاهر قومی هزاره در افغانستان است که نقش مهمی در حفظ هویت اجتماعی جامعه افغانستان دارد و ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با ارزش ها و معیارهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی اقوام مختلف آن دارد. هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس های رنگارنگ و دلشاد که نشان از سرزندگی و حیات در ایشان دارد. استفاده از پوشاک بومی و سنتی هزارگی در دهه های 80 و 90 میلادی کمرنگ شد، اما طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است. لباس های مردانه و زنانه و همچنین بچگانه با تنوع در دوخت و گزینش نو، شکل و طرح‌های متفاوت با شیوه های مختلف سنتی در مغازه های افغانستان یافت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. جهانی سپاس که با برنامه سفر و چکر همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. خبرگزاری رویترز اعلام کرد به سندی دست یافته که نشان میدهد دولت ترامپ دوسیه همه پناهندگانی را که در دوران بایدن وارد آمریکا شده اند بازبینی میکند. رویترز به نقل از یک یادداشت داخلی در دولت ایالات متحده که با مشاهده این خبرگزاری رسیده اعلام کرده است که دولت تهران دستور بررسی گسترده دوسیه همه پناهندگانی را که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن وارد آمریکا شدند صادر کرده است. این اقدام بی سابقه می تواند دوسیه هزاران تن از پناهجویان افغانستانی را که به دنبال حمایت از ایالات متحده بودند بازگشایی کند. طبق یادداشتی که جو ادلو مدیر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امضا کرده است، این دستور حدود 233 هزار پناهنده ای را شامل می شود که بین 20 جنوری 2021 میلادی و 20 فوریه 2025 وارد آمریکا شدند. در این سند همچنین دستور توقف تمام مراحل درخواست اقامت دائم برای پناهندگانی که در زمان ریاست جمهوری بایدن وارد ایالات متحده شدند صادر شده است. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن خود در ماه جنوری سال روان میلادی پذیرش پناهندگان از سراسر جهان به ایالات متحده را به عنوان بخشی از برنامه‌های خود علیه مهاجرت قانونی و غیر قانونی مسدود کرد. این در حالی است که اداره جو بایدن رئیس جمهور دموکرات پیشین آمریکا در سال مالی 2024 میلادی بیش از 100 هزار پناهنده را پذیرفته بود. یادداشت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده که به تاریخ 21 نوامبر ارسال شده نشان می‌دهد که این آژانس در صورت عدم احراز معیارهای پناهندگی وضعیت پناهندگی افرادی که از قبل در ایالات متحده هستند را نیز لغو خواهد کرد. این یادداشت ادعا می‌کند که دولت بایدن به طور بالقوه مصاحبه‌های کیفی، غربالگری و بررسی دقیق را فدای مصلحت، کمیت و پذیرش کرده است. ترامپ در اواخر ماه اکتبر سقف پذیرش پناهندگان برای سال مالی 2026 میلادی را 7500 تن تعیین کرد و گفت که دولت او بر جذب سفیدپوستان آفریقای جنوبی تمرکز خواهد کرد. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان مغرب با افق کابل تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی اشهد ان علي واولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
با رضوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، قبل از اذان خبری را خدمت شما خواندیم. خبرگزاری روتاز اعلام کرد با سندی دست یافته که نشان می‌دهد دولت ترامپ دوسیه همه پناهندگان را که در دوران بایدن وارد آمریکا شده‌اند بازبینی می‌کند. در همین حال شماری از پناهجویان افغانستانی که در انتظار انتقال به آمریکا در اردوگاهی در قطر زندگی می‌کنند در اعتراض به بی سرنوشتی خود اعتصاب غذا کردند. این گروه از پناهجویان افغانستانی می‌گویند که سالهاست در کمپ قطر در انتظار انتقال به آمریکا در حالت بی سرنوشتی قرار دارند و مانند زندانیان با آنان رفتار می‌شود. آنها هشدار دادند که تا زمان تعیین سرنوشتشان این اعتصاب غذا را ادامه خواهند داد. با گفته این افراد به دلیل اعتصاب و گرمای هوا حال شماری از زنان اعتصاب کننده خوب نیست و به شفاخانه انتقال یافتند. پناهجویان افغانستانی در قطر از دولت ترامپ می‌خواهند که آنان را به آمریکا منتقل کنند. پس از فروپاشی نظام جمهوری در سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، کشورهای غربی برای تکمیل روند انتقال بخشی از همکاران افغانستانی خود آنان را به کشورهای سوم مانند قطر منتقل کردند. از آن زمان حدود 1300 پناهجوی افغانستانی در یک پایگاه سابق آمریکا به نام اسیلیا اسکان داده شدند و مقام‌های آمریکایی با آنها وعده دادند که با سرعت به آمریکا انتقال خواهند یافت. با این حال تأخیر در رسیدگی به دوسیه آنان در حکومت بایدن و سپس سیاست مهاجرتی حکومت ترامپ آخرین روزنه آغاز زندگی جدید در آمریکا را بر روی آنان بسته است. آمریکا علاوه بر قطر در ابوظبی و آلبانیا نیز اردوگاه‌های مشابهی دارد و شمار زیادی از افغانستانی‌ها در این کشورها در انتظار انتقال به آمریکا زندگی می‌کنند. حملات جنگنده های پاکستانی در آخرین ساعات شب گذشته به 3 ولایت خوست، پکتیکا و کنر دستکم 10 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. گزارش این درگیری را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمار حملات جنگنده های پاکستان که در ولایت های خوست، پکتیکا و کنر صورت گرفته افزایش یافته است. به تازگی مسئولان اداره ولایتی کنر اعلام کرده است که در حمله شب گذشته 5 تن افراد ملکی شامل زنان و کودکان زخم برده است. این در حالی است که صبح امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قربانیان حملات هوایی جنگنده های پاکستان در ولایت های خوست، پکتیکا و کنر 14 نفر اعلام کرده بود که از او جمله 10 نفر از یک خانواده کشته شده بودند و 4 تن دیگر زخم برداشته بود. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر گفته است که در حمله شب گذشته که در منطقه چاگی در نزدیکی شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفته، به شمول کودکان و زنان 5 تن زخم برداشته که برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد انتقال داده شده و در حال حاضر این مجروحین تحت تداوی قرار دارند. از طرف دیگر باشندگان ولایت کنر در واکنش و حملات شب گذشته حکومت پاکستان آمادگیشان را اعلام کردند که در بر علیه پاکستان و در صفوف نیروهای امنیتی قرار میگیرند و اگر نیازی باشد برای دفاع از حریم هوایی و زمینی افغانستان آماده نبرد با پاکستان هستند. حملات شب گذشته پاکستان که بعد از 3 هفته آتش بس حریم هوایی افغانستان را زیر پا گذاشتند با واکنش های متعددی روبرو شدند، از جمله سیاسیون افغانستان، شخصیت های برجسته و اهل خبره و مردم افغانستان روبرو شده و خواهان پاسخگویی و بررسی این روزا شده. در حالی است که در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده است که در فرصت مناسب پاسخ حملات شب گذشته پاکستان داده خواهد شد و حکومت طالبان از دفاع از سرحدات و دفاع از جغرافیه افغانستان وظیفه خود میداند و به هیچ صورت به کسی اجازه نمیدهد که جغرافیا و حریم هوایی افغانستان از او تخطی صورت بگیره و زیر پا شود.
یوناما در بیانیه از افزایش 40% خطر خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان در 2 سال گذشته خبر داد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در این بیانیه که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان صادر کرده افزوده است که در این حال 14.2 میلیون زن در افغانستان با حمایت و کمک نیاز دارند. در این بیانیه آمده است که سازمان‌های تحت رهبری زنان در افغانستان در سال روان میلادی 1/5 بودجه خود را از دست داده و در نتیجه پروژه‌های کمتری را به عهده گرفتند. از طرفی هم این سازمان تأکید کرده که قطع 48 ساعته اخیر اینترنت و خدمات مخابراتی در سراسر افغانستان اهمیت دسترسی به دسترسی دیجیتال را برای امنیت، کرامت و بقای اقتصادی زنان بیش از پیش آشکار کرده است. در بیانیه به نقل از جورجت گانیون مسئول یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در افغانستان آمده است: همانطور که از مقام‌های بالفعل افغانستان یعنی طالبان می‌خواهیم که به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران پایان دهند، از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهیم که تمام راه‌های حمایت حیاتی را حفظ کند. این نهاد در بیانش تأکید کرده که با وجود موانع فوق‌العاده، زنان افغانستان همچنان شجاعت، انعطاف‌پذیری و رهبری قابل توجهی را در خانه‌ها، جوامع و زندگی مدنی خود نشان می‌دهند. امروز سه شنبه 4 قوس برابر با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان.
با بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
یا پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. سلام عصر پر از شور، عصر عاشقانه. سلام سلام دست پر از مهر رویشانه. سلام سپاس از این که به ما مهربانی آوردی و روشن است دلم، روشن است خانه. سلام
چه ساعت خوبی است که شما مردم نازنین افغانستان با خود داریم. یک ارتباط دو طرفه رادیویی با جبینی گشاده و دستی باز در گفتگو. عزیزان امروزتان چه قسمی گذشت؟ اتفاقای امروز چقدر به دلتان بوده؟ چه چیزی شما را بیشتر رنج میده؟ آمدیم که گپ دل خدا با هم بزنیم. افغانستان و جمعیت جوانش، دختران و پسرانی که آرزوهای رنگارنگ دارن و خانواده های عزیزی که آرزوی آرامش دارن، انشاءالله همه خوبی ها نصیبتن. بس شنبه هفته رسیدیم، درست وسط هفته و وسط بحث موضوعی، و با همه چهارم قوس ما خوش آمدیم. خب اول از همه بگم که من ارغوان حیدری امروز افتخار دارم که به جای پریجان موسوی بعد از مدت ها مشتاقانه و با افتخار در خدمتتان باشم. تشکر که شما هم در کنار ما هستین و برنامه امروز را میشنوین. اما آقای موحد تهیه کننده برنامه هستن، خانم محدثه احمدی دستیار تهیه، جناب آقای بهنودی صدا بردار و جناب آقای نصیر احمد مجاب هم که نویسنده هستن. خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده در مشهد هم گزارشگران ما هستند.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش عمر من ای کاش بشوی هم نفسم وای وای.
با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
خب دوستان عزیزم، قسم که میدانین موضوعی هفته ما حمایت هست و سوالی که از شما پرسیدیم از اول هفته ای بوده که در خانواده شما بهترین حامیتان چه کسی هست و چرا؟ امروز به مناسبت ای که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست، در مورد خشونت و به خصوص خشونت علیه زنان صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه موضوع را شروع بکنیم، بخش اول را تقدیمتان میکنیم که جناب آقای صالح، کارشناس تاریخ حرم رضوی، در این بخش با ما هستند.
پره پرواز.
مسافرین محترم پره پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه، خوش آمد عرض می کنیم. سلام جناب آقای صالح، وقتتان بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه امروز روی موج جوانی.
سلام و ادب و احترام خدمت سرکار خانم حیدری و همه شنوندگان محترم پر پرواز، در خدمتتونم.
سلامت باشید، ممنون. جناب آقای صالح، در برنامه قبل شما بخش حرم شناسی را داشتین، این قسمت های مختلف حرم را معرفی کردین خدمت دوستان ما. خب امروز هم در ادامه همو بس به اتفاق شنوندگان سراپا گوش هستیم.
در خدمتتون. بله، داستان شهادت امام رضا و تشکیل حرم رو آغاز کرده بودیم و امروز می‌خوایم به موضوع روضه منوره بپردازیم. یه اتاقی بود بهش بقعه هارونیه میگفتن، چون هارون الرشید عباسی در سال 193 که در مشهد میمیره توی بقعه دفن میشه و بعدها در سال 203 هجری که در پایان ماه صفر امام رضا علیه السلام هم در منطقه توس به شهادت میرسن، پیکر مطهر آقا به همین نقطه منتقل میشه و کنار قبر هارون الرشید قریبانه جنب دیوار غربی امام رضا به خاک سپرده میشه.
درست.
بعضی از بزرگان سوال دارن، میگن ما رفتیم حرم امام رضا، ذریح مطهر حضرت کاملا زیر گنبد نیست، یه ذره زاویه داره با گنبد، چرا این زاویه بین گنبد و ذریح وجود داره؟ به خاطر اینکه اون گنبد قبل از شهادت ساخته شده و وقتی که امام رضا دفن شدن کنار دیوار بودن، این بنا هم به همون شکل سابق خودش باقی مونده، لذا سنگ مرقد امام رضا و ذریح حضرت کاملا انطباق با گنبد بالای سر نداره.
بله.
اون سال 203 هجری، یعنی ابتدای قرن 3، یعنی 1200 چند صد سال قبل، و به مرور حرم امام رضا گسترش پیدا میکنه. اولین بنایی که به حرم امام رضا اضافه میشه مسجد بالای سره که یکی از قدیمترین مساجد زنده جهانه.
بله.
این مسجد ابتدای قرن 5 هجری قمری، یعنی بیش از 1000 سال پیش ساخته میشه کنار حرم امام رضا علیه السلام. چرا؟ چون سفارش شده در روایات ما هر کس حاجتی داره غسل زیارت کنه، به زیارت آقای امام رضا بره، بعد از زیارت دو رکعت نماز بالای سر حضرت بخونه،
بله،
انشاءالله دعاش مستجابه، قنوتش میتونه به هر زبانی، فارسی میخواد یا هر زبان دیگری، اون قنوتش میتونه دعاهاشو بگه و انشاءالله مستجاب شد. این مسجد عظیم در بالای سر امام رضا ساخته شد محل استجابت دعای زائران حضرت رضا انشالله من در خدمت شما هستم.
بسیار زیاد تشکر از اطلاعات خوبی که به ما و شنوندگان دادین و خب این نکته هم قبل از خدافیزی با شما در میان بگذارم که یک شنبه و سه شنبه ما بخش حرم شناسی را با شما داریم انشالله تا یک شنبه که باز در این زمینه با دوستان عزیز ما بیشتر صحبت میکنین. شما را به خدا بسپاریم.
خدا یار نگهدارتون. روزتون بخیر.
خدا نگهدار. ساعت 5:29 به وقت افغانستان هست و ما با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. همون قسم که میدانین موضوع این هفته ما حمایت هست و سوالی که از شما داریم است که در خانواده شما بهترین حامیتان چه کسی هست و چرا؟ درود میگیم به شما که فضای خانواده را دائم بهاری آرزو میکنین و فقط هم آرزو نمیکنین که در این راه قدم هم بر میدارین. درود به شما و فامیل محترمتان که از ذخیره مهر و محبت کار میگیرین. ما هم شما را دیده درود میفرستیم به مهر، به محبت و به انسانیت که مرام شماست. اما دوستان، زندگی ها میشه خوب و گل و بلبلی نیست دیگه، گاهی خشن میشه. بیاین امروز ازی بگیم. راستی، ولی که قرار شده از خشونت گپ بزنیم، بیاین اقلن به آرامی و ملاتفت از همین خشونت گپ بزنیم تا نشان بدیم که مهربانی و نرمی حتی وقتی از خشونت و تندی گپ میزنیم به درد میخورد. خشونت پیش شما چه تعریفی داره دوستان؟ اوضاع زندگی و برخورد کسی چه قسمی که شوه میگین خشونت رخ داده؟ به هم دیگه نیاز دارن چون انسان اجتماعی است و نمیتونه تنها زندگی کنه. حالا این نیاز میتونه در فضای خانه و خانواده باشه یا در عرصه اجتماع و جامعه. سوالی است که نیاز خود چطور مطرح کنیم؟ نیازهای خود چگونه برآورده بسازیم؟ در این مسیر است که گاهی وضعیتی پیش میاد که یک طرف قضیه ناراضی است و ارتباط قسم است که باید خوب و از روی مهر باشه نیست.
الله رحمان رحیم، صدق هستم از مزار شریف. در جامعه مثل افغانستان بزرگترین حامله که باعث میشه زنان در برابر خشونت سکوت کنند ترکیبی از عوامل فرهنگی، ساختاری و فردی است. اما اگر یکی را برجسته کنیم، عامل فرهنگی بیشترین تاثیرش داره. چرا فرهنگی؟ چون از کودکی به زن یاد داده می شود که تحمل کن، آبروی خانواده مهمتر است. زن می ترسد از اینکه اگر حرف بزند سرزنش شود و یا ایراد شود یا بی‌آب رو گردد. در بسیاری از فرهنگ ها خشونت علیه زن به نوع حق مرد یا بخش از زندگی زن پنداشته می شود. عوامل ساختاری هم نقش دارند. نبود قوانین اجرایی مؤثر یا نهادهای قابل دسترس برای حمایت. ترس از اینکه شکایت نتیجه نداشته باشد یا حتی وضعیت بدتر شود. عوامل فردی، ترس وابستگی مالی، نداشتن پشتیبانی اجتماعی یا تحصیل کافی. در نهایت سکوت زن نتیجه تنهایی است در برابر فرهنگی که خشونت را توجیه میکند و ساختاری که صدایش را جدی نمیگیرد. تغییر از دل، البته از دل آگاهی، همبستگی و اماهیت جمعی آغاز میشود.
به به، اینه کاکا خیرو هم رسید. سلام کاکا جان.
سلام علیکم. سلام، من همی عینکایی میکنم رقم شده یا نه کنم؟ من اشناختم، ببخشین شما.
من ارغوان حیدری هستم کاکا جان. بجای پری جان موسوی امروز آمدیم، اگه اجازه‌تان باشه.
وای وای وای، خواهش میکنم. دمک هست، چیزی نگفتم و دکترم فقط میفهمم بسیار خوب گپ میزنی به خدا.
قربان شما،
نمیشه که از این با جای همی دکتر دیگه بیایی تا میجه بشینی.
نه ماشالله پری جان خودش بسیار یک گوینده بسیار مجری...
دمک کور میگه.
خب زیاد چی میگه به شما؟ برتان برخورده رفتارش و گفتایش.
گمش که جانی کاکاش، دلایم پر درد است از دست از این. خب به هر حال خوش آمدی جانی کاکاش، بسیار صفا آوردی. این کاکا خیروی در پالوی ترس دکتری می رای نظر سری فلا.
سلامت باشین. چشم اطمان پوشتم به شما بیخی گرم است.
سلامت باشین. سلام کاکا خیروی دست.
خیلی کاکا جان اگه اجازه بدین من یک نکته رو بگم. اجازه
بگو.
قرار نه
نبوده که آدما همه چیزا برای خود بخواین کاکا جان. قرار نبوده که دو نفر به هدف جنگ و جدل ازدواج کنن. قرار نبوده که اولاد ما خشن بار بیاین.
ولی جان کاکاش اما داره. بله دیدیم که میگم.
خب چی هستی اما که اصرار به گفتنش دارین کاکا جان؟
اینه بچه مثلا اتفاقاتی که در زندگی میفته که نباید بفته و اینجاست که سوال خلق میشه ریشه های خشونت در کجاست؟ نفهمیدی؟
چرا چرا فهمیدم درست میگین شما. خب ما نظرم ایست که یعنی نه تنها نظر ما کلگی امیره میگن که خشونت در هیچ جامعه‌ای پسندیده نیست و مردم خوش ندارن خشونت به این خاطر که میتونه از نظر روحی و روانی اثرات بسیار جبران ناپذیری روی کلگی داشته باشه
از جمله خانمای جامعه
باشه 100%.
من خودم از اینکه 10 سال اول زندگی مشترک کمی بدخوی بودم
خب
به شدت پشیمان هستم ای تو پشیمان که ایش پرسان نکو دختری گلم سالا طول کشید که بدکویای مزدل کمپیرکیم پاک شود
حالا واقعا از زن خانمتان پاک شده
شدت من دیگه مگم امیالی که ای قسم گفتی باز در دلیم شک انداختی او دختر امروز بروم بازم اقرار کنم هم عذرخواهی ازش کنم
اتفاقا باز کار بسیار خوب است
همی کار بکنیم سعیس خب ما و شما هستیم همینجا
هستیم کنارتان با چورت رفتیم که چی رقم از خانمتان باز دوباره عذرخواهی کنیم
من چورتی کردید نمونده دیگه
تا شما به این فکرهایتان رو بکنین که چی جملات به خانمتان بگین که باز از دلش در بیارین بریم یک گزارش از شهر هرات با هم دیگه بشنویم
سعیست بچم سعیست میشنویم من دیگه همی تو باید فکر خود بگیرم
به نام خدای مهربان سلام بر شما و روز همیتان بخیر ممنون که در بخش گزارشی با ما شیما وفا در هرات هستن موضوع حمایت است در کنار ما یکی از جوانان باشنده هرات هستن تشکر از ایشان که با ما هم صحبت شدن و وقت گذاشتن ببینیم که نظر ایشان در رابطه با محور بحث امروز ما چی هست خود یک معرفی بکنیم برای شنونده های ما
اسم محمد بهزاد ولد بشیر احمد باشنده هرات
نظر شما چی هست در رابطه با موضوع حمایت یا کلمه حمایت خود حمایت چی هست و چگونه شما تعریف میکنین؟
حمایت یعنی پشتیبانی از یک شخص در هر حالتی که باشه یا مثلا مادی باشه، معنوی باشه، هر حالتی باشه، فرهنگی باشه تعریف میکنم.
تا حالا حمایت کسی را با خود داشتین؟
در رشته تحصیل حمایت زیاد کردم هم حساب درس و تحصیل یا حساب کار مثلا شغل آدم بخواد پیدا کنه به حساب ازدواج هم رنگ فرهنگ ما باشه، اندیشه ما باشه به ما انتخاب کردم و به هر راستای به ما کمک زیاده کردم
با وجود حمایت والدین بزرگوارتان شما چی کار بار را برای خود روی دست گرفتین؟ چی کار میکنین؟ زندگی چطور میگذره؟
من یک شغل خیاطی خود پدر خود یاد گرفتم مستا به شرایط که هست خیاطی های زنانه بسته شده آرایشگاه اینا بسته شده خیاطی زنانه کار نمیشه مثلا فعالیت های کم شده که پدر میمیرم باز من خود کاکا و اینا به این شرکت ساختمانی کار میکنم یک نفر شخصی که ایمایشه که مثلا صنایع کوچک ادامه بده خصوصا میتونه کم کم پیشرفت کنه صنایع کوچک فعال باشه هم به اقتصاد جامعه ما شما بیشتر کمک میشه که هم میتونه مثلا درس و تحصیل بکنه و هم صنایع کوچک پیش ببره چیزی به اقتصاد خانواده خود کمک زیاد میشه اون وقت که از صنایع کوچک شروع کنیم دیگه فعالیت های بیشتر انجام میشه یعنی دیگه به جامعه خود مشکلی حل کرده میتونیم که یک مشکلی حل شه اگر نباشه و ایمایه نشه فعالیت ها کم شه صنایع هم دست میره و مردم هم رو به خارج رفتن و مثلا از این کشور فرار مگر بکنه چی که اینج زندگی خیلی سخت شده هر کسی که میپرسی یا به در حال حرکت و یا به فکر همونه که مثلا خانواده خود از این جامعه بکشونه بره به کشور خارجی
بعد از خانواده حمایت کی رو ما نیاز داریم
بعد از خانواده یعنی مؤسسه باشه انجیوی باشه کورس باشه یک نهاد جانی باشه یا خود دولت باشه چیک مردمه که دولت هسته. اگر مردم نباشه کسی دولت داری کرده نمیتونه. دولت داری بی مردم معنایی نداره. اگر مردم به فرار باشه اما یک مشکلات های زیاد شه، مثلا دختران درس خوندن نتونه، فعالیت کردن نتونه، ازدواج کردن نتونه، مثلا عروسی به دلخواه خود رو گرفته نتونه، به پارک و جایی که ماهی بر بیروشه به زون ممانعت قرار ده، مثلا ما که به این جامعه که بیراز زندگی میکنیم کسی بی حجاب از خانه خود بیرون نمیشه، همه مسلمانی بیرون میشه، مثلا حجاب خود همه چی خوهر مانه، چی همسایی مانه، چی قوم مانه، چی خش مانه، چی هموطن مانه، چی هم‌ولایت ما هسته، همه با حجاب بدر میشه. این که ممانعت قرار میدن اینا خود اینا به خوب مشکل خلق میکنن، یعنی مشکل خلق میکنن که مثلا زن که هسته نیست به پیکر از جامعه، اگر زن نباشه زن مادره، زن خواهره، در کل اگر نباشه جامعه فایده نداره.
یعنی میگین نهادها چی داخلی و چی خارجی و همچنان در کنار او دولت خود ما باید مرد و زن را حمایت بکنه، تشویق بکنه، همکاری بکنه تا اینکه فعالیت ها در هر عرصه‌ای که هر کس نظر به تجربه خود، نظر به استعداد خود، نظر به تأثیری که داره ادامه داشته باشه و زندگی بکنیم و زندگی خوشایند باشه برای هر کدام از ما.
زندگی اگر به ما خوشایند باشه چی که دو قشر جامعه، اگر یک قشر زندگی خوبی داشته باشه یک قشر دیگه بعذاب باشه، او که دیگه هم به زندگی در کام از شیرین نیه. آدم که به زیر بیرق خوب زندگی کنه زندگی به زیر لذتی بیشتری داره. من خود من چند وقت جلوتر یک سفر داشتم به پاکستان، زبان مر نمیفهمیدن، مثلا کار کردن نمیتونستن و هیچ کشور خود خوبی هم دارم، وطن ها خور دیدم، هم زبان ها خور دیدم، دیگه خیلی زندگی لذت داره به اینجی.
خواسته شما از امارات اسلامی برای حمایت بیشتر جوان ها برای ادامه درس و تحصیل حتی خانم ها چی هست؟
خیلی دوست دارم که امارات اسلامی اگر حکومت یک پارچگی شروع کرده، اقوام ازبک، هزاره، تاجیک، پشتو، همه به یک چیش ببینه، سیستم های درسی ادامه بده، چی که ما به دکتر نیاز داریم، به معلم نیاز داریم، این دکترای ما شما سندای بالا میره، باز چند سال بعد به مشکلات برمیخوریم که اینجی اوجی وقت که کسی دولت هم حتی به مشکل حل کرده نمیتونه، مجبوره باز از کشورها کمک بخواه، کشورام کمک بخواه، مثلا خود آدم که کار میکنه مثلا به وطن خود خدمت میکنه، استمپذیری داره به هم وطن خود، کشورهای دیگه بشد به نظر من نداشته باشن دیگه، مگر منافع خود خود اینجی پایمال کنه که به ما و شما خدمت کنه. پس بیتره که این سیستم تحصیلی پس فعال کنه، اولا به سیستم تحصیلی، سیستم کارآمدی مثلا آرایشگاه به ما و شما مشکل خلق نمیکنه. اگر یک تعداد خلق میکرده فیصدی کمی خلق میکرده، فیصدی زیادی رو خدمت میکرده به جامعه، مثلا تالارا بگذاره فعالیت رو انجام بدن، چی که از اینجا مردم نون میخوره، کار کاسیبی انجام میشه دیگه، اگر او تعطیل باشه و این تعطیل باشه و این تعطیل باشه فعالیت از افغانستان به هم میخوره و مردم مجبورم و سرمایه خود از این کشور بکشم، قشری هم که ماسته باشه اینجا بمونه زندگی به سر از اینا سخت میشه زیاد.
سلامت باشین، ممنون از اینکه حرفای دلتان با ما در میان گذاشتین.
زنده باشین، وقت شما خوش، تشکر از شما.
حرفای برادر عزیز ما به دل نشست، انگار که از زبان تک تک ما این گفته ها را می گفتن و حرف دل بسیاری ها بود، به خصوص زنان هموطن و دختران هموطن. خب ما همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوع ما می دونیم که حمایت هست و سوال که هر روز مطرح میشه است که در خانواده شما بهترین حامیتان چه کسی بوده و چرا، و امروز چون روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست در مورد همین مسئله با شما صحبت میکنیم. ما متاسفانه لتوکوب در خانواده ها تیتر و عنوان اخبار خانوادگی را تشکیل میده که ممکن هست در هر ولایت و ولسوالی رخ بده و معمولا مرد خانواده با اتکا به زور فیزیکی اقدام به خشونت میکنه. وقتی آگاهی زن و مرد به اندازه کافی نباشه، گفتگوی بین اونا بسیار کوتاه میشه و زود جای خود به بگومگو و جنگ و جدل میده که البته معمولا قربانی این خشونت زنان هستند. خب باز هم ما در مورد خشونت علیه زنان با شما صحبت میکنیم. فعلا بریم یک بخش دیگر از برنامه را با اجرای همکار خوبم خانم احمدی با هم بشنویم.
پند پنهان.
نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم و حضور شما شنونده های عزیز و محترم. امروز هم ما را در بخش پند پنهان همراهی بفرمایید. روزهای قبل از کتاب شاهنامه با شما صحبت کردیم و صحبت‌های دکتر بهروز اتونی را شنیدیم. امروز هم از این کتاب ارزشمند که به نوعی میتونیم خردنامه هم بنامیم با شما صحبت میکنیم. شاهنامه در مقایسه با دیگر حماسه‌های جهان فرق‌های اساسی دارد، به خصوص در مقایسه با حماسه‌های بزرگ یونان باستان، اودیسه و ایلیاد. در شاهنامه همه جنگ ها برای دفاع از مادر وطن است. نکته دیگر که در این کتاب علاوه بر این که مخاطب را براستی و دوری از کجی دعوت می کند، در آن به استکبار ستیزی هم اشاره شده و در دو داستان جداگانه فردوسی میگه که استکبار دو کار انجام می ده. یکی که با مغز جوانان کار داره و جوانان را از جامعه میگیره و دیگه ای که جامعه را نابینا میکنه، نخبه ها و بزرگان را نابینا میکنه، کاری میکنه که ما حقایق را نبینیم. اولی را شما در داستان ضحاک میبینید و دومی را در هفت خانه رستم. دکتر صاحب بهروز اتونی با زیبایی بر ما توضیح میتن.
میخوام اینو خدمتون عرض بکنم که یونسکو میگه که دو تا حماسه اسطوره‌ای در جهان رتبه اول دوم رو دارن، یکی شاهنامه حکیم فردوسی هست و دیگر ایلیاد و اودیسه هست. حالا میخوام اینو خدمتون بگم که ببینید ایلیاد و اودیسه در کجاست به لحاظ جهان بینی و شاهنامه فردوسی در کجاست. ببینید همه داستان ایلیاد و اودیسه از یه جشن عروسی شروع میشه. تو این جشن عروسی همه دعوت هستن به جز یک الهه نفاق و دورویی به نام اریس. این رو اصلا دعوت نکرده زئوس که بیاد در این عروسی. این میگه من چیکار کنم؟ این میگه من عروسی اینا رو به هم میزنم. یک سیب طلا میاره، روش مینویسه برای زیباترین و میفرسته در اون مراسم عروسی. خب هرا برش میداره، کهن نمونه الهه هرا برش میداره، آفرودیت ورش میداره و آتنا هم ورش میداره. هر کدوم میگن ما زیباترینیم. زئوس میگه نمیشه اینجوری، باید برین پلوی یه نفر به نام پاریس، یه شخصیه، اون تعیین میکنه که زیباترین کدوم است. هرا که میدونید نماد و کهن نمونه زناشوییه، یعنی ما در تیپ های شخصیت شناسی وقتی شخصیت شناسی میکنیم میگیم هرا همه اون زنایین که عاشق شوهرشون هستن. از بچگی هم شما نگاه کنید این کهن نمونه در وجودشون هست. وقتی دارن با هم بازی میکنن یه کیف کوچیکو میدن به یه آقای مثلا پسر 1-2 ساله، 3 ساله، میگه تو برو سر کار، من خونه رو مرتب میکنم، تو برگرد. اینا همونایین که وقتی ازدواج میکنن دیگه دوستای دوران مدرسه و دانشگاهشون رو نگاه نمیکنن، ببین با یه حالتی از کنار اینا رد میشن انگار اصلا با اینا دوست نبودن. اینا هرایی هستن، کفشای پاشنه بلند میپوشن، نمیدونم به هر حال حلقاشون همیشه در حال دیده، منتظر میشن تا شوهرشون بیاد بعد با اونا برن مهمانی. اینا هرایی هستن. آتنایی کدوم هستن؟ آتنایی شخصیت هایی هستن که نماد خرد هستن، یعنی عزیز کرده بابا هن. بابا رو بیشتر از مامان دوست دارن و جامعه مرد سالا رو ارج میرهند. یعنی اگر دو تا دندون پزشک باشه، یکیش زن باشه یکیش مرد باشه، آتنا شک نکن که حتما مرد رو انتخاب میکنه که بره پیشش، چون اعتماد داره به قابلیت مردها و میگه مظلوم ترین مرد دنیا پدرشونه